و غیر اختیاری، غیر ارادی، تحقق کیف نفسانی به نام انبغاء الفعل، انبغاء ترک، یا تعبیر میکرد ادراک انبغاء فعل، ادراک انبغاء ترک، که میگفتیم اضافهش بیانیت، اضافه مصدر به مفعول نیست که دوئیت باشه. انبغاء الفعل ادراکی که همون انبغاء الفعل، انبغاء ترک، از سنخ نفسیات، لا واقع لها الا الادراک، به این نتیجه فل جمله رسیدیم. ولو عرض کردیم جلسه قبل در دو موضوع طاعت و معرفت در همین حد مطلب تمام بشه، دیگه بعد از اون سلب کلی که بشکنه، دیگه بعد از اون طرف نمیتونه شانه خالی کنه از اینکه بنشینه پای بررسی بعض موضوعات دیگه غیر از مسئله طاعت و معرفت. دیگه نمیتونه یک کاسه حرف بزنه، چون صد سالبه کلیه شکسته. اگر قرار شد یک مورد اثبات بشه حسن و قبح عقلی، دیگه امکان اثباتش در سایر موارد وجود داره. لذا باید اگر موضوعی مطرح شد و ادعا شد، ادعا که این موضوع حسن عقلی یا قبح عقلی داره، طرف باید بنشینه پای بحث و نظر در اطراف اون موضوع، که آیا قضیه اونجوریست که مدعی میگه یا نه. که اگرم به شک منتهی بشه، عرض کردیم آسمون به زمین نمیاد. میگیم حسن قبح در اون مورد شرعیه، باید رفت سراغ بیان شارع، شارع یا بیان داره یا نداره، نداره اصول کسر اصول عملی یک گستران دست و همه چیز حله. اما این سلب کلی تا نشکنه، طرف حاضر نمیشه در موضوعات خاصه وارد بحث بشه. دیگه موضوعات خاصه هم در کلام که فراوان داریم، موضوعات کلامی اصلا راهش همینه، رفتن سراغ نقل در موضوعات کلامی معنا نداره، مگر در تفاصیل اعتقادات، خونم جز اصول اعتقادات نیست. اما مثلا نبوت، امامت، معاد، هر یک از صفات افعال نباید بررسی عقلی بشه. در فقه هم خب بعض موضوعات مطرحه، حالا بالاخره به نتیجه میرسیم یا نمیرسیم، موضوعات مهمی که یک نمونهش عرض کردیم در بحثای فقهی که رنگ کلامی داره، بحث ولایت فقیه جامع و شرائط در اصل غیبت، که موضوع رو تمام عیار تصویر کنه شخص، آیا حسن عقلی برش مترتب نیست، نیاز به دلیل شرعی داره، حالا باید بنشینه بالاخره هر کس حرفی داره بگه. اما اگر این سلب کلی نشکسته باشه کس طرف سراغ این بحث نمیاد، حاضر نیست به شرکت در بررسی این موضوع. اما اون سلب که شکست، بالاخره هر کس ادعا بکنه باید جوابشو بدی، اگر حرفی داری باید جوابشو بدی، حرف هم نداری باید تسلیم بشی. خب پس به این نتیجه رسیدیم که اگر عقل نظری در عملی موفق شد به احاطه بر نفس العمل و به تعبیر ایشون دریافت مصلحت و مفسده نوعی، مصلحت و مفسده قائم در عمل، نفس العمل، عمل مطلق، به دنبالش به صورت قهری و غیر ارادی و غیر اختیاری این ادراک در درون به وجود میاد، بخواهی و نخواهی، که هذا العمل ينبغي فعله تستحق عقاب را بر مخالفت یا ثواب را بر موافقت، این در درون خودت به وجود میاد، بخواهی و نخواهی. حاکم خودتی، محکومم خودتی، محکمم خودتی، دوئیتی بین حاکم و محکوم نیست. این مطلب تمام شد. قهرن باز این بیان که فرموده بودن تا اینجا دیگه نوبت به این بحث دوم نمیرسه که از اینجا میخواد شروع کنه. میگه بعض از اخباریین ظاهر کلمات چون اینه که ما حسن و قبح عقلی داریم، اشعری مسلک نیستیم، اما عقل نمیتواند به حسن و قبح عقلی برسد، ادراکش میسور نیست. خب یه حرف دیگه معنا نداره بعد از مطالب سابق، مگر حسن و قبح عقلی غیر از ادراک چیزی هم هست؟ خود ادراکه. شما اگر ادراکش رو نفی میکنید خودش رو نفی میکنید، او چیزی جز ادراک نیست. گفتیم ادراک انبقاء الفعل از اضافهش بیانیه است، ادراکی که همون انبقاء الفعل و یک کیف نفسانی که معلوم حضوری تویه، در پی اون دریافت نظری مصلحت و مفسده. یه حسن و قبح هست ولی قابل ادراک نیست، معنا نداره. از عمر مظفر بحث رو عوض میکنه در این مبحث ثانی، میفرماید اون چی که میشه به اخباری نسبت داد یک قضیه سالبه است، اونم به این تعبیر. اخباری میگه لا یجوز الاعتماد الا شیء من الادراکات العقلیه من الاحکام العقلیه. این حرف رو قسم میتونی بخوری و نسبت بدی به اخباری، اخباری بالله و تالله هم که حرفی میزنه، این مقدارش مسلمه. اما حالا این قضیه رو اخباری سالبه به انتفاع موضوع میدونه یا سالبه به انتفاع محمول میدونه، درش احتمالات مختلفی وجود داره. که ایشون وارد بشه احتمالات در این جمله متیقن رو، در سر این جمله متیقن رو بیان کردن. یکی میگه لا یجوز الاعتماد على شیء من الادراکات العقلیه در مقام اثبات احکام الله. اگر بگیم منظورش همون است که الان گفته شد، او میگه ما حسن و قبح عقلی داریم، حسن و قبح واقعیه برای افعال داریم فی الجمله، ولی عقل نمیتواند ادراک کند اون را، برسه بهش. خب به هست که گفتیم گفتنی نیست، حسن قبل چیزی جز ادراک نیست. حالا اجمالا اگر میخواد همچی حرف بزنه، یه بر میگرده حرفش به حرف اشعری. اولا برگشت داره به حرف اشاعره، چون ما واقعیت حسن قبل حرام چیزی جز ادراک نمیدونیم. اگر این دم شما نفی کنید میشه سلب واقعیت، که اشعری این کار رو میگن. واقعیتش رو عین ادراک میدونید. شما اگر میگید حسن و قبح افعال قابل ادراک نیست، پس یعنی نیست دیگه، واقعیت غیر از ادراک نداره. اگر مقصودشون این باشه، این حرف اولا برمیگرده به حرف اشاعره، بطلانش ظاهر شد. و قهرن لا یجوز الاعتماد على شیء من الادراکات العقلیه در مقام استنباط احکام الله، این لا یجوز میشه سالبه مثل موضوع، چون اینو ادراک العقل قائل نیستند. اگر میگن لا یجوز الاعتماد على شیء من الادراکات، این لا یجوز سالبه مثل موضوعه. اگر مقصود چون این باشه، این احتمال اول. احتمال داره بگیم مقصود از اینها، از این لا یجوز، انکار تلازمه، اما حرفی صاحب فصول میزنه. اینا حکم العقل رو قبول دارن، ادراک عقل حسن قبح را قبول دارن، چون اصلا دوئیتی نیست. حسن افعال، قبح افعال چیزی جز ادراک انبقاء فعل نیست. به همون نحو گفتیم اضافهش بیانیه، این ادراکه، این ادراک هست، اما ملازمه این ادراک را، این حکم عقل را با حکم شرع قبول ندارن. اگر کسی منکر ملازمه بود، خب میگه لا یجوز الاعتماد على شیء من الادراکات العقلیه در استنباط احکام شرعیه، حرفش درسته دیگه، سالبه به انتفاع موضوع نیست، به انتفاع محموله. ادراکات عقلیه داریم، اما چون ملازمه‌شو با احکام الله نفی میکنه، که بعدن بحثش بحث ثالثه، قهرن میده شما اگر این حکم العقل رو در دست داشتید، این پیوندی با حکم شرع نداره، بیگانه از اون. کشف حکم شرعی نمیتونید بکنید. لا یجوز الاعتماد علی شیء من الادراکات العقلیه در استخراج احکام شرعیه، چون ملازمه نیست. خب باید جواب اینا رو بعد داد، میشه بحث سوم. احتمال سوم که طرح میکنه، مقصود اینا از این لا یجوز حرفی باشه که تو مباحث حجت طرح میشه. اینا ادراک رو قبول دارن، حسن قبح افعال این ادراک انبقاء فعل و انبقاء ترک، ملازمش هم قبول دارن، پیوند داره ادراک العقل انبقاء فعل انبقاء طرف رو با لابدیت فعل لابدیت طرف انظر شارع، اما این ملازمه قطعیه حجت نیست. حتی ملازمه قطعیه، قطع حاصل از مقدمات عقلیه، قطع به احکام الله شرعی که طریقش ملازمه عقلی باشه، این قطع وزانش وزان ظن حاصل از قیاسه. ظن حاصل از قیاس چطور مورد منع قرار گرفته؟ ظن به احکام الله از طریق قیاس، قطع به احکام الله هم از طریق ملازمه مورد منع قرار گرفته. اینم جوابشون رو باید تو مقصده ثالث داد، مباحث حجت. اجمالا زیشون تعبیر خیلی خوبی داره مرحوم مظفر، میگه اون چرا که میشه به صورت قطعی نسبت داد به اخباریین، این لا یجوز الاعتماد على شیء من الادراکات العقلیه فی استنباط الاحکام الشرعیه. حالا این قضیه آیا سالبه به انتفاع موضوعه؟ احتمال داره. اگر اینا بگن ادراک احکام حسن و قبح عقلیه ممکن نیست، قهرن لا یجوز الاعتماد على شیء من الادراکات، ادراکات العقلیه که سالبه به انتفاع موضوع، تو خب حرفشون غلطه، چون برمیگرده به حرف اشعری. ثابت شد حسن و قبح اگر قرار باشه عین ادراکه، یعنی چی؟ هست و قابل درک نیست. اگر منظورشون انکار ملازمه یا انکار حجیت باشه بعد از اعتراف به ملازمه، این حرف ها خب باید جواب داده بشه، اون لایجوز میشه سالبه به انتفاع محمول، باید جوابش داده بشه. بفهم عرض شد معلوم فزوریه، دقت کن، گفتیم حسن و قبح اگر میگیم عین ادراکه، یعنی در پی اطلاع بر مصلحت و مفسده، این کیف نفسانی خودش در درون تحقق داره که هذا العمل ینبغی فعله. ادراک و مدرک اونجا وحدت دارن، وحدت علم و معلوم، چون معلوم حضوریه، در حضوریات علم عین معلومه، معلوم عین علم، دوئیت معنا نداره. در معلومات حصولی یک دوئیت نسبی هست، ما معلومه بالعرض، معلومه به ذات داریم تو معلومات حصولی، تو معلومه حضوری معلومه بالعرض نداریم. هر چه هست و نیست خود معلوم عند العالمه، دوئیت علم و معلوم، ادراک و مدرک اگر هم قابل ترک باشه تو معلومات حصولیه. عبارت ببینید، بعد ما تقدم من ثبوت الحسن والقبح العقلیین فی الافعال، یکی میگه فی الافعال، چون حسن و قبح محل بحث در متعلقات الافعال، در اعیان مطرح نبود، در افعال بود. فقط نسب بعضهم الى جماعت الاخباریین، بعض الاصولیین نسبت دادن به جماعت اخباریین. البته ایشون میگه الان ما یظهر من کلمات بعضهم، این الان ما یظهر یک نحوه تأیید این نسبته، میگه کلمات بعضیشون، هم نمیگه همشون، اما کلمات بعضیشون با این نسبت سازگاره. الا ما یظهرو، یعنی این نسبت، نسبت به تعبیرات بعضیشون بجاست. نسب بعضهم انکار ان یکون للعقل حق ادراک اون حسن و قبح، قدرت وصول به اون حسن و قبح ثابت فی الواقع رو نداره. فلا یثبتو یعنی به مقام اثبات نمیرسد، ثبوت داره به مقام اثبات نمیرسد، هیچ چیز از حسن و قبح واقعیین، لا یثبتو به ادراک العقل، یعنی عقل بخواد اونها واصل بشه، اونا مقام اثبات پیدا کنن، این امکان نداره. و شیء و ثابت قطعا انهم علل اجمال، این علل اجمال یعنی احتمالات تفصیلی متعدده، اما اون چرا که به صورت سربسته میشه قطعا به اینو نسبت داد یک قضیه سالب است. القول به عدم جواز الاعتماد علی شیء من الادراکات العقلیه فی اثبات الاحکام الشرعیه. متو اینا رو باید دقت کنید، این جو قضیه سالبه که لا یجوز الاعتماد علی شیء من الادراکات العقلیه فی مقام اثبات الاحکام الشرعیه، این لا یجوز بنابر اون تعبیر اول که قبلا نقل شد، احتمال اول که اینجا میگه میشه سالبه به انتفاع وضوع، در دوم و سوم میشه سالبه به انتفاع محمول. فقط فسر هذا القول، این قول که به صورت قطعی به اخباری میشه نسبت داد، در مقام تفسیر سه رقم تفسیر شده، یا بگید سه رقم تعلیل شده. این تفسیرهای سگانه هم ایشون می‌فرماید ریشه در تعابیر خود اخباریین داره، بعضشون جوری تعبیر کردن که حقشونه بهشون نسبت بدی احتمال اول رو، بعضشون جوری تفسیر کردن که احتمال اول رو نمیشه بهشون نسبت داد، احتمال دوم سوم رو بهتر. اضافه هم میده حسب اختلاف عبارات باحثین منهم من الاخباریین، تفسیر شده این قول به یکی از وجوه ثلاثه، این تفسیر به وجوه ثلاثه هم به حسب اختلاف تعبیرات اهل بحث از اخباریین هم، یعنی خودشون تعابیر دارن که گاهی مستحق این هم که اون احتمال اول دارن بهشون نسبت. الاول انکار و ادراک العقل الحسن و القبح الواقعیه، حسن و قبح ثبوتی برای افعال هست، حسن و قبح عقلی ثبوتی، اما قابل اثبات نیست در مقام ادراک. و هذه هي مسألتنا التي عقدنا لها هذا المبحث الثاني. متو کنار این قسمت یادداشت کنید بد نیست، بنابر این تفسیر اون لا یجوز الاعتماد میشه سالبه به اتفاق موضوع، سالبه به اتفاق موضوع میشه، چون ادراکی نیست دیگه تا باقی اعتماد کنی، اعتماد جایز نیست بر ادراکات عقلی، ادراکات عقلیه نیست. اصانی بعد الاعتراف به ثبوت ادراک العقل، و این که اساسا حسن و قبح عین ادراک هست، بعد از اعتراف به ثبوت ادراک عقل، انکار ملازمه بین این ادراک عقل و حکم شرع، و البته اگر کسی منکر ملازمه باشه اون لایجوزو براش موضوع پیدا میکنه، ادراکات عقلی هست اما با برهان تلازمش رو با حکم شرع نفی کنه، اونجور صاحب اصولی کار رو کرده، تلازم رو نفی کرده، قهرن نمیشه بر ادراک عقلی اعتماد کنید، در مقام استکشافتون ملازمه نداره. انکار ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع و هذه هی مسئله العاطیه در مبحث ثالث. از ثالث بعد از اعتراف به ثبوت ادراک عقل، معنی ثبوت ملازمه، انکار حجیت ملازمه موجوده، میگه قطع حاصل از این ملازمه به احکام الله شرعی مثل ظن حاصل از قیاس به احکام الله شرعی مورد نهی حجت نیست. انکار وجوب اطاعت حکم شرعی ثابت از طریق عقل که ازش تعبیر میکنن به انکار حجیت عقل، انکار حجیت قصد حاصل از مقدمات عقلیه، این حکم الله مستکشف از طریق عقلی ولو حکم الله میدونی ولی لازم نیست اطاعتش کنی، وجوب طاعت نداره، حرمت معصیت نداره. میگه بازگشت این به انکار خودجیت عقل است، یا بگید انکار حجیت قطع حاصل از مقدمات عقلیه که باید در مباحث حجت بررسی بشه و سیعتی بحث از این در مباحث حجت و علیه. فا این ارادو، حالا سه احتمال شد بالاخره، اگر اینا مقصودشون از این لا یجوز الاعتماد، تفسیر اول باشه این معنا نداره، این برگشت داره به حرف اشعری. حسن و قبح افعال شد این ادراک انبقاء، ادراک عدم انبقاء. اگر شما این رو نفی کنید واقعیتش همین بود، این رو نفی کنید قهرنانی دارید حسن و قبح رو نفی میکنید، این هم حرف اشعری میشه. فا این ارادو اخباریین تفسیر اول را بعد از اعتراف به ثبوت حسن و قبح عقلیه، این میشه تناقض و هو کلام لا معنا له، یعنی کوسه رشوه صدر با زید قابل جمع نیست. حسن و قبح این ادراک بود، یعنی چه هست ولی قابل ادراک نیست، مگر وجودی غیر از ادراک داره؟ اگر ادراک رو نفی کنید وجود چون نفی کردید؟ بزا میگه لا معنا له، اصلا قابل تصورم نیست تا بخواد تصدیق بشه. معنا ندارد نفی قابلیت تصورشه، تا به حسب این که بخواد تصدیقش کنه. لأنه قد تقدم أنه لا واقعیت برای حسن قبح بالمعنى المتنازع فيه مع الأشاعرة و هو المعنى الثالث إلا إدراك العقلاء لذلك، إلا إدراك العقل. اگر بگیم إدراك العقلاء تطابق آراء العقلاء، اینا به لحاظ این که بالاخره به صورت شعنی هر کس اون قضیه اون مصلحت مفسده را تعقل کند در بعد نظری، این ادراک در بعد عملی در او تحقق پیدا میکنه. لا واقعیت برای حسن و قبح به معنای متنازع اون فیه مع الاشاعره که اون معنای ثالث بود، واقعیتی براش نیست الا ادراک العقلاء، و ادراک العقلاء لذلک اون حسن و قبح را اون ادراک انبقاء فعل انبقاء ترک که میگفتیم اضافهش هم بیانی میشه، حتی این راه هم که میاریم مسامحه است، و تطابق آرای عقلا بر مدح فاعل حسن و ذم فاعل قبیح استحقاق ثواب عقاب. انا ما اوزهنا فی ما سبق و اذا اعترفوا به ثبوت الحسن و القبح به هذا المعنا، اگر حسن و قبح را به این معنا در بحث با اشاعره شما با اونا همراه نشدید، اعتراف کردید به اینکه وجود دارد، با و اعترافون به ادراک العقل، مگر چیز غیر از ادراک بود؟ این اعتراف به ادراک العقل است، لا معنا للتفکیک بین الشیء و نفسه و لا معنا للتفکیک بین ثبوت الفصل و القبح و بین ادراک العقل هما، چون این تفکیک و شیء نفسه هست الا ازا جازت تفکیک و شیء نفسه، معنا ندارد تفکیک کنید بین ثبوت حسن و قبح و بین ادراک عقل این حسن و قبح را. اینجا ادراک و مدرک وحدت حقیقی داره، چون معلوم حضوری هست. الا ازا جازت تفکیک بین تفکیک شیء نفسه، که اینم دیگه روشنه که اجتماع نقیزه ای. بله اگر قرار یک معنای دیگری برای حسن و قبح بگیرید، خب اون ما کاری با اون نداریم. اگر میخواید بگید حسن و قبح به معنای کمال و نفسه، بنا مصلحت و مفسده است، عقل قدرت وصول به اونها را ندارد، البته اونجا ادراک غیر از مدرکه، دوئیت محفوظه، اولا از بحث خارجه، ثانیا همون هم کلیتش غلطه، چون کلیت سلب در اونجا منتهی به کلیت سلب در اینجا میشه. خوبی تیکر دقت کنید، اگر اخباری انکار ادراک عقل حسن و قبح واقعی را قائل باشه، این حسن و قبح رو به معنای اول و ثانی بگیره که نظری بود نه عملی، اونجا ادراک و مدرک داری، دوئیتی محسوسه، میتونید تفکیک کنید، اما در این حال اینم باید بگید که حالا ایشون نیاورده اینا رو، در اونجا هم نباید کسی قائل به سلب کلی باشه. اگر کسی قائل به سلب کلی باشه که لا سبیل للعقل الا ادراک الملاکات مطلقا، خب این خواه نافاه منتهی به انکار خسروب مانا سالس میشه، سلب کلی. اگر در قسمت سالس معتقد به ایجاب جزئیین، ناچاریم در قسمت قبلا معتقد به ایجاب جزئی باشیم، چون اساسا خسروب مانا سالس مسبب از خسروب مانا اول ثانی بود، میشه اونجا سلب کلی قائل باشی، اینجا ایجاب جزئی گفتنی نیستی. نعم اضافه فسر و حسن و قبح را به معنی این اولین جاز هاز تفکیک، این تفکیک جایز است، درسته، این قسمت فرمایش من مظفر درسته، تفکیک مجازه، اما در این حال هم حرف اخباری غلطه. اگر کسی در همون دو نقطه هم قائل به سلب کلی باشه، منتهی به سلب کلی در نقطه اخیر باشه، موجبه جزئیه ای که قرار مسبب باشه از حسن حکم ثانی اول، اگر شما اونجا سلب کلی قائل باشید، این ایجاب جزئی هیچ وقت تحقق پیدا نمی‌کنه، اینجا میشه سلب کلی. لکنهما لیسا موضع النزاع و هذا الامر واضح لا یحتاج الی اکثر من هذا البیان، بعد ما قدمناه فی المبحث الاول، تمام مایه بحث اونجا، اونجا اگر درست بشه تا آخر بحث پیش میره، حتی بحث ملازمه هم که الان مطرح میکنن ریشه در اونجا داره. المبحث الثالث سهوت الملازمت العقلیه بین حکم العقل و حکم شرع، که در این قسمت نزاع با عمده صاحب فصول از اصولیین و اخباریین طبق تفسیر ثانی، و اون چه هم که مربوط به اصول این بحثه، بحث قبلی مستقیم مسئله اصولیه رو تشکیل نمیداد، مبادی مسئله اصولیه است، مسئله اصولیه مسئله ملازمه است. اون چه که کبرای قیاس استنباط حکم شرعی فرعی قرار میگیره، کل ما حکم به العقل حکم به شرع، این مسئله ملازمه است. تا الان ثابت شده که حسن که حکم العقل داریم و تنقیح شده که این حکم العقل چیه، هر کسی نمیتونه ادعای حسن فعلی یا قبح فعلی رو بکنه مگر اینکه در رتبه سابق بر این ادعای حسن و قبح موضوع را به صورت مطلق تونسته باشه بررسی کنه و به ملاک کلی رسیده باشه، وقت میتونه عمل رو موضوع حکم عقل قرار بده. حالا اگر حکم العقل ثابت شد، کسی ملازمه بین حکم عقل و شرع رو هم برهانی کنه، ملزوم رو که داری، ملازمه رو هم اثبات میکنی با برهان، دیگه نمیشه لازم رو انکار کنی. اگر یقین داری به وجود آتش پشت این دیوار، اونجوری که یقین به تلازم آتش با حرارت هم داری، دیگه نمیتونی انکار حرارت پشت این دیوار رو بکنی. و مسئله ملازمه میشه مسئله اصولی رو این معیار که میشه کبرای قیاس استنباط حکم شرعی. هذا العمل مما يحكم العقل به لابدیت فعله. حالا هذا العمل دیگه باید برید سراغ موضوعات جزئی در فقه. و اگر این صغرا رو داشتید کبراش میشه این بحث کل ما حکمه به العقل حکمه به شر، نتیجهش این میشه که هذا العمل مما یحکم الشرع به لابدیت فعله. مطلب میشه کبرای قیاس استنباط حکم شرعی فرعی. لذا در ابتدای این بحث این نکته رو تذکر میده که مباحثی که حالا شد مبادی مسئله اصولیه بود. مسئله اصولیه اینه المبحث و سالت سبوت الملازمت العقلیه، که این ملازمه دقت بگیدید که رو این ملازمه اگر قرار باشه وجود داشته باشه ملازمه عقلیه و حکم عقل نظریه. قائلین به ملازمه دلیل میارن بر هست این تلازم، بحث هست و نیست. منکرین ملازمه دلیل میارن بر نیست این تلازم، بحث هست و نیست تلازمه، میشه معقول نظری. ثبوت الملازمت العقلیه، تحقق الملازمت العقلیه، وجود الملازمت العقلیه، قهرم میشه معقول نظری بین حکم عقل و شر. معنی ملازمه عقلیه در اینجا علامه تقدم که قبلا هم گفته بود در مقدمه، اذا حکم العقل به حسن شیئن او قبح شیئن، هل یلزم، آیا پیوند دارد این حکم عقل، هل یلزم که اگر قرار باشه این جواب این حل مثبت باشه یا منفی باید دلیل عقلی بیاری. عقلا این ملازمه اگر قرار باشه باشه عقلیه. هل یلزم عقلا ان یحکم الشرع علی طبقه، این پیوند داره با حکم شرع و طبق حکم عقل. و هذه هی المسئله الاصولیه التي تخص علمنا، این مسئله اصولی است که اختصاص به علم اصول داره که این کتاب در اون موضوعه. و کل ما تقدم در کلام کان کالمقدمه لهذا المسئله. فقط قلنا این که یک از تفاسیر برای کلام اخباریین هم همینه، اونا منکر ملازمه باشن. فقط قلنا سابقا ان الاخباریین فسر کلامهم به انکار هذه الملازمه، تفسیر شده در احد وجوه ثلاثه متقدمه که یظهر من کلام بعضهم، یا الذی یظهر، باز تأیید این تفسیره که تعابیر بعضشون همین جوره، انکار این ملازمه است. اما الاصولیون از جمله منکرین ملازمه در بین اصولی صاحب فصوله، فقط انکر آمن هم صاحب الفصول در صفحه 338، و لم نعرف له موافقا، موافقی با ایشون نیافتیم، و سیعتی توجیه و کلام هم و کلام الاخباریین، آیا حرف صاحب فصول حرف اخباریین محمل درستی داره یا نه، میگه حالا میشه براش توجیهات گفت ولو نسبت به اخباریین مشکل پذیرشون توجیهات. حالا از ایشون وارد اصل این بحث میشه، آیا ملازمه هست یا نه. ایشون ابتدا ملازمه رو میپذیره، در اون توضیحون و تعقیبون که مطرح میکنه ملازمه رو انکار میکنه، اما نه انکاری هماهنگ با صاحب اصول، بلکه انکاری در راستای ترقی از ملازمه، نه تنزل از ملازمه. انکار ملازمه از دید صاحب اصول تنزل از ملازمه است، یعنی ملازمه رو قبول نداره، میگه از حکم عقل نمیشه حکم شرع اثبات. ایشون هم منکر ملازمه است، اما در جهت ترقی ایشون قائل به وحدته. میگه ملازمه دوئیت میخواد، ملزوم و لازمی، و اثبات خواهیم کرد که اینجا دوئیت نیست، اصلا وحدته. حکم العقل حکم خدا، نه ملازم با حکم خدا، عین حکم خدا. حالا این بیان میخواد شده آقای زیارتی آقای رسولی آقای دستچرمی